بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه یک موشک جدید قاره پیما را آزمایش کرد. پارلمان گرجستان خواهان قطع روابط دیپلماتیک با روسیه شد. تیم دانش آموزان ایرانی در دومین المپیاد جهانی ستاره شناسی و اختر فیزیک به مقام سوم دست یافت. ساعت 24. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. من آرمان مصطفی هستم و همراه با دیگر همکاران برای تقدیم مجله رادیویی نیمه شب یک ساعت آینده را با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با الهه روانشاد.
روسیه یک موشک قاره پیمای جدید را آزمایش کرد. خبرگزاری های این کشور از قول سخنگوی نیروهای استراتژیک هسته‌ای روسیه خبر می‌دهند که آزمایش موشک توپول RS-12M با برد 6000 کیلومتر با موفقیت انجام شد. روسیه می‌گوید ساخت این موشک قاره پیما در واکنش به تصمیم آمریکا مبنی بر استقرار یک سپر پدافند موشکی در اروپا صورت گرفته است. اعلام این خبر مصادف بود با اعلام نارضایتی روسیه از حضور شماری از ناوهای ناتو در دریای سیاه. پارلمان گرجستان روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از دولت می‌خواهد تا روابط دیپلماتیک خود با روسیه را قطع کند. این قطعنامه در پارلمان گرجستان با رأی مخفی به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه به دنبال اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب گرجستان، اوستیای جنوبی و ابخازیا صورت می‌گیرد. غرب این عمل روسیه را محکوم کرده است. کشورهای شمال اروپا و کشورهای منطقه بالتیک روز پنجشنبه متفقاً از روسیه خواستند تا از تصمیم خود عدول کند. یک ژنرال عالی رتبه روسی روز پنجشنبه گرجستان را به سازماندهی نیروهایش در نزدیکی اوستیای جنوبی متهم کرده و گفت قدرت‌های خارجی به گرجستان در بازسازی توان نظامیش یاری می‌دهند. ژنرال آناتولی ناگوویتسین معاون ستاد ارتش روسیه گفت اطلاعاتی مبنی بر کمک رسانی کارشناسان خارجی به بازسازی نیروهای مسلح گرجستان که در درگیری‌های اخیر به شدت آسیب دیده بود دریافت کرده است. رؤسای پارلمان‌های 8 کشور شمال اروپا و منطقه بالتیک اقدام روسیه را در به رسمیت شناختن اوستیای جنوبی و ابخازیا محکوم کردند. در بیانیه رؤسای پارلمان‌های این 8 کشور این اقدام روسیه با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اصول سازمان همکاری و امنیت اروپا مغایر خوانده شده است. نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند، ایسلند، استونی، لتونی و لیتوانی از روسیه خواستند در تصمیم خود بازنگری کنند. تیم دانش آموزان ایرانی شرکت کننده در دومین المپیاد جهانی ستاره شناسی و اختر فیزیک مقام سوم را از آن خود کرد. این رقابت علمی بین المللی از 29 مرداد ماه تا پنجشنبه 7 شهریور ماه در اندونزی جریان داشت. 5 دانش آموز ایرانی شرکت کننده در این المپیاد در رقابت با دانش آموزان 25 کشور جهان به 1 مدال طلا، 1 نقره، 2 برنز و 1 دیپلم افتخار دست یافتند. اولین المپیاد جهانی ستاره شناسی و اختر فیزیک پارسال در تایلند برگزار شد. سال آینده ایران میزبان این المپیاد خواهد بود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اعلام کردند که در پی 4 روز نبرد در استان هلمند در جنوب افغانستان دست کم 100 شبه نظامی طالبان را از پای درآوردند. نیروهای ائتلاف میگویند شبه نظامیان از روز دوشنبه با استفاده از مجموعی از سلاح‌های سبک و سنگین گشتی‌های افغان و ائتلاف را چندین بار مورد حمله قرار داده بودند. حملاتی که تا روز پنجشنبه ادامه داشت. گشتی‌های افغان و ائتلاف به آتش شبه نظامیان پاسخ دادند و از جنگنده‌های نیروی هوایی نیز درخواست کمک کرده بودند. در بیانیه نیروهای ائتلاف آمده است که در این درگیری‌ها به غیر نظامیان و نیروهای ائتلاف و افغان تلفاتی وارد نشده است.
با سپاس از الهه روانشاد. و اما در مجله رادیویی نیمه شب. کنفرانس سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر درباره برنامه هسته‌ای به حکومت ایران هشدار داد. جان مک‌کین کاندیدای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خواست رهبران ایران برای نابودی اسرائیل را وارد مبارزات انتخاباتی آمریکا کرد. در شرایطی که تنش بین آمریکا و روسیه بالا گرفته، دولت ایران میکوشد خود را بیش از پیش به روسیه نزدیک کند تا از فشارهای بین المللی بکاهد. سه بهای ایرانی که در یمن دستگیر شده اند در خطر استرداد به جمهوری اسلامی قرار دارند. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی نیمه شب. با ما بمانید. سران کشورهای شرکت کننده در نشست سازمان همکاری های شانگهای در بیانیه نهایی خود از وجود تنش میان دو کشور روسیه و گرجستان به شدت ابراز نگرانی کردند. در این نشست سران کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، چین، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان به عنوان عضو، ایران، هند، مغولستان و پاکستان به عنوان ناظر و ترکمنستان و افغانستان به عنوان میهمان شرکت داشتند. توضیحات بیشتر با امیر زمانی فر.
در نشست امروز سازمان همکاری‌های شانگهای، دولت‌های حاضر نگرانی عمیق خود را نسبت به تنش‌های موجود در گرجستان ابراز کردند، ولی در این حال از حمایت صریح از مسکو در مقابل غرب خودداری کردند. اعضای حاضر در نشست امروز با صدور بیانیه‌ای که آن را بیانیه دوشنبه نام نهادند، نگرانی خود را از تنش‌های به وجود آمده میان روسیه و گرجستان بر سر منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی اعلام کردند و از همه شرکت کنندگان در جلسه خواستند مشکلات موجود را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند. در همین حال دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه که به خاطر حمله نظامی اخیر آن کشور به گرجستان به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی بوده است، گرجستان را به دلیل آنچه تهاجم غیر مسئولانه و به گفته وی جنایتکارانه بر ضد اوستیای جنوبی خواند، مورد انتقاد قرار داد.
کاملا مشخص است که چه کسانی به دنبال اهداف خودخواهانه خود هستند و مقامهای گرجستان را تشویق و حتی تحریک کردند.
روسیه در همین هفته اعلام کرد که استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت می‌شناسد، اقدامی که از سوی غرب به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفته است در نشستی در روز دوشنبه با سران اتحادیه اروپا تحریم علیه روسیه را نیز بررسی خواهند کرد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی طی سخنانی به شدت از نیروهای ناتو انتقاد کرد و گفت که این نیروها نه تنها به برقراری امنیت در افغانستان کمک نکردند، بلکه حضور آنها به کشته شدن مردم بیگناه نیز انجامیده است. آقای احمدی نژاد کشورهای غربی را متهم کرد که به برخی کشورها پیشنهاد عضویت در ناتو دادند تا به گفته وی همگرایی موجود در منطقه به خطر بیفتد. گرجستان اخیراً درخواست عضویت این کشور را در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو ارائه کرده است.
بعضی قدرت‌های غربی از طریق تحریک بعضی جریانات سیاسی و بعضی دولت‌ها و دعوت آنان در پیوستن به پیمان‌های نظامی همگرایی موجود در منطقه را خدشه‌دار ساخته و بین همسایگان تشنج ایجاد می‌کنند تا از یک طرف زمینه گسترش نفوذ و اقتدار سیاسی و نظامی خود را فراهم کنند و از جانب دیگر مانع از اقتدار دولت‌های منطقه شوند.
اجلاس دو روزه سازمان همکاری‌های شانگهای فردا پایان می‌یابد. گروه امنیتی نشست شانگهای را دو کشور روسیه و چین رهبری می‌کنند و دیگر اعضای آن عبارتند از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان. ایران به همراه چند کشور دیگر به عنوان ناظر در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت دارند.
امیر زمانی فر گزارش می‌داد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به دولت ایران هشدار داد. در حالی که جامعه بین‌المللی دولت ایران را به ساختن سلاح هسته‌ای متهم می‌کند، تهران همواره تأکید دارد که اهداف فعالیت‌های هسته‌ایش صرفاً غیر نظامی است. توضیحات بیشتر با میرعلی حسینی.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که در برابر سفیران فرانسه در کشورهای جهان سخنرانی می‌کرد، پس از پرداختن به بحران در گرجستان، مسئله هسته‌ای ایران را مطرح کرد. وی در این راستا ابتدا به تاریخ اقدامات سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه در کنار نماینده بلندپایه اروپا اشاره کرد که از سال 2003 تلاش می‌کنند با یک استراتژی توأم دیالوگ و تحریم‌ها به مقامات جمهوری اسلامی گوشزد کنند که جامعه بین الملل دستیابی ایران به بمب اتمی را بر نمی‌تابد. نیکولا سرکوزی افزود سه کشور اروپایی با پیوستن آمریکا، روسیه و چین به آنها در این امر اتفاق نظر دارند که باید موضع خود را با قاطعیت و جدیت در برابر این پرونده حفظ کنند و در صورت نبود پاسخی از جانب ایران تحریم‌ها را در سایر زمینه‌ها نیز گسترش دهند. به گفته ی رئیس جمهوری فرانسه، در صورت شکست روش دیالوگ و قاطعیت کسی استراتژی بهتری را در اختیار نخواهد داشت و همه می دانند که در برابر آلترناتیو فاجعه انگیزی قرار خواهیم گرفت که من سال گذشته به آن اشاره کردم. یک بمب ایرانی یا بمباران ایران. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت آرزو می کنم که دیالوگ با ایران ادامه یابد و رهبران جمهوری اسلامی بر وخامت این موقعیت برای کشورشان آگاهی داشته باشند. وی افزود از مقامات تهران دعوت می کنم درباره قضاوتی که نسل‌های آینده کشور در مورد آنها و انتخابشان خواهند کرد بیاندیشند، چرا که انتخاب با ایران است. همه چیز باید به اجرا گذاشته شود تا تهران همکاری را بر انزوا و برخورد ترجیح دهد.
میرعلی حسینی بود. و ولی مسئله ایران امروز فقط در اروپا مطرح نبود. در آن سوی اقیانوس اطلس، در آمریکا، در آخرین روز کنوانسیون ملی حزب دموکرات که در دنور کلرادو جریان داشت، دارد گمانه‌زنی درباره سیاست‌های دولت احتمالی باراک اوباما نامزد حزب برای کسب مقام ریاست جمهوری درباره ایران به سوژه اصلی گفتگوهای شرکت کنندگان تبدیل شده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن درباره فضای حاکم بر این آخرین اجلاس کنوانسیون گفتگویی دارد با آقای کوروش صبحانی، عضو ایرانی تبار حزب دموکرات آمریکا.
کوروش صبحانی، آمریکایی ایرانی تبار ساکن ویرجینیا، از معدود ایرانیانی است که به طور فعال در کنوانسیون حزب دموکرات آمریکا شرکت کرده و از نزدیک جلسه های حزبی برای تعیین پلتفرم انتخاباتی را پی گرفته است. وی نسبت به انسجام کادرهای حزب دموکرات ابراز خوشبینی می کند و می گوید
خوشبختانه از چند روز پیش فضا و جو کنوانسیون خیلی متحدتر به نظر میاد و خوشبختانه همه پشتیبانی میکنن از آقای اوباما و جو بایدن و من فکر میکنم که اون جو اولیه که یه مقدار مطمئن بود از بین رفته.
آقای صبحانی که مانند هزاران دموکرات دیگر برای پیروزی حزبش در انتخابات ماه نوامبر آینده تلاش میکند، نسبت به دیگر هم مسلکانش علاقه مضاعفی برای روی کار آمدن باراک اوباما دارد، چرا که به گفته وی دولت احتمالی آقای اوباما در برخورد با بحران اتمی جمهوری اسلامی بر پیشبرد راهکارهای دیپلماتیک تاکید خواهد کرد، حتی اگر مذاکرات با دولت تهران با موفقیت همراه نباشد. وی در این باره میگوید
اگر که مذاکرات با ایران بهره‌ای نداشته باشه، ایشون از جامعه بین‌المللی احتمالاً درخواست خواهد کرد که تحریم مستقیم و با فشاری رو بر علیه ایران به انجام برسونن. ولی به اعتقاد من همونطور که خودشون هم قبلا گفتن، آقای اوباما و آقای بایدن قصد حمله نظامی به ایران ندارن.
ولی به دور از این گمانه‌زنی ها و احتمالات، آنچه در حال حاضر به عنوان مشی مبارزاتی حزب دموکرات تعیین شده، فراهم آوردن وسائل حضور رای دهندگان آمریکایی و به ویژه جوانان در حوزه‌های رای روز چهارم ماه نوامبر آینده است. این سیاست به ویژه در ایالت‌های اولویت می‌یابد که در واقع میدان‌های رزم انتخاباتی دو حزب خواهند بود.
یک برنامه تدوین و تنظیم کردن توی ایالاتی مثل ویرجینیا، مثل اوهایو، مثل پنسیلوانیا که از همه درخواست بکنن یک کوشش مدامی داشته باشن که تمام کسایی که واجد شرایط هستن برای رای دادن برای روز انتخابات آماده باشن و بیان بیرون به رای بدن. این انتخابات برخلاف 2004 خیلی خیلی حائز اهمیته و به هیچ عنوان نمیتونن قماری بکنن که این انتخابات و این شرایط رو از دست بدن.
این گفته ی آقای صبحانی بسیار درست است که انتخابات امسال شاید مهمترین انتخابات تاریخ مدرن آمریکا باشد. اگر تنها به یک مورد از اهمیت آن تأمل کنیم که برای نخستین بار ایالات متحده و جهان احتمالاً در سال آینده شاهد حضور یک آمریکایی آفریقایی تبار در کاخ سفید خواهد بود، آنگاه به عمق اهمیت تاریخی انتخابات سال 2008 بیشتر پی میبریم. البته نباید فراموش کرد که جمهوری خواهان نیز در پی مرد تاریخ ساز خود هستند، مردی که هفته آینده چهره مورد علاقه رسانه ها خواهد بود، سناتور جان مک‌کین.
نادر صدیقی گزارش میداد. در حالی که سناتور باراک اوباما در سومین روز برگزاری کنوانسیون حزب دموکرات رسما به نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد، سناتور جان مک‌کین نامزد حزب جمهوری خواه حملات خود به سناتور اوباما را افزایش داد. در تازه ترین آگهی ویدیویی انتخاباتی حزب جمهوری خواه، سناتور مک‌کین عدم آمادگی باراک اوباما برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا را خطرناک خواند. نادر وکیلی گزارشی دارد از تازه ترین تبلیغات انتخاباتی جان مک‌کین علیه رقیبش باراک اوباما.
جان مک‌کین با تشدید حملات خود علیه باراک اوباما، عدم آمادگی او را برای مقام ریاست جمهوری آمریکا امری خطرناک خواند. در تازه‌ترین تبلیغات ویدیویی سناتور جان مک‌کین علیه سناتور اوباما، نامزد حزب جمهوری‌خواه رقیب خود را متهم می‌کند که وی تهدید ایران را تهدیدی خرد و ناچیز قلمداد می‌کند، در حالی که تهران بارها و بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کرده است. در این آگهی تبلیغاتی آمده است:
ایران Radical Islamic government, known sponsors of terrorism, developing nuclear capabilities to generate power, but threatening to eliminate Israel.
ایران و دولت تندروی اسلامیش و با شهرت به حمایت از تروریسم کوشش دارد تا به فناوری به اصطلاح تولید برق دسترسی یابد، اما در این حال تهدید به حذف و نابودی اسرائیل کرده است. در بخش دیگری از این آگهی تبلیغاتی آمده است:
Obama says Iran is a tiny country, doesn't pose a serious threat. Terrorism, destroying Israel, those aren't serious threats.
اوباما میگوید ایران کشور کوچکی است و تهدید جدی ایجاد نمی‌کند. آیا تروریسم و نابودی اسرائیل تهدیدات جدی نیستند؟ این تبلیغ ویدیویی سپس با این نتیجه گیری که عدم آمادگی سناتور اوباما برای مقام ریاست جمهوری آمریکا میتواند خطرناک باشد، پایان می‌گیرد.
Obama, dangerously unprepared to be president.
I'm John McCain. And I approve this message.
این آگهی ویدیویی که به نظر می‌رسد برخی از کلمات و واژه‌های اظهار شده از سوی سناتور اوباما را بی ارتباط با بقیه اظهاراتش به کار گرفته، دفتر انتخاباتی اوباما را وادار به واکنش کرد. دفتر مبارزاتی اوباما سناتور مک‌کین را متهم به تحریف حقایق کرد و اضافه نمود سناتور اوباما در یکی از سخنرانی‌هایش در ماه می گذشته ایران، کوبا و ونزوئلا را در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی سابق کشورهای کوچک خوانده بود و گفته بود این گونه کشورها فاقد توانایی لازم برای به چالش کشیدن و یا تقابل با جهان آن هم به طور جدی هستند.
تنش فزاینده بین روسیه و آمریکا بر سر بحران گرجستان و اظهارات رئیس جمهوری روسیه مبنی بر این که از جنگ سرد دیگری نمی ترسد ولی نمی خواهد آغازگر آن باشد، باعث شده است که کشورهای خاورمیانه نیز مانند کشورهای غربی منافع استراتژیک خود را بازبینی کنند. حکومت ایران هم از این قاعده مستثنا نیست و پیش بینی می شود که جمهوری اسلامی در رابطه با مسئله هسته‌ای خود دست کم در کوتاه مدت از وضع موجود بهره ببرد. توضیحات بیشتر با حسین آریان.
در پی بحران گرجستان، فعالیت‌های دیپلماتیک در خاورمیانه به نحو چشمگیری افزایش یافته و انتظار می‌رود که به تقویت روابط دو جانبه برخی از کشورهای خاورمیانه با روسیه منجر شود. در این راستا دستگاه دیپلماسی سوریه هم جان تازه‌ای گرفته است و بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از روسیه متحد پیشین خود خواسته است که ارتش سوریه را با فروش جنگ‌افزارهای پیشرفته تقویت کند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم با اعلام آمادگی مسکو برای این کار گفت روسیه سلاحایی را در اختیار سوریه قرار خواهد داد که کاربرد دفاعی داشته و تعادل استراتژیک خاورمیانه را به هم نزند. سوریه در بحران گرجستان از روسیه جانبداری کرده و به موازات سوریه دولت ایران هم از کنار عملیات نظامی روسیه که به اشغال و سپس استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا انجامیده به راحتی گذشته است. دولت ایران امیدوار است که در گفتگوهای آینده بر سر مسئله هسته‌ای ایران چه در سطح شورای امنیت و چه در سطح کشورهای 5 به علاوه 1 مسکو از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران جلوگیری کند و در صورت لزوم از حق وتوی خود در شورای امنیت استفاده کند. در این رابطه الکساندر سادوونیکوف سفیر روسیه در تهران به تازگی به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت روسیه به دنبال قطعنامه جدید علیه ایران نیست و اظهار امیدواری کرد که گفتگوهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به یک راه حل واقع بینانه منجر شود. محمود احمدی نژاد هم که به عنوان ناظر در کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان شرکت داشت، کوشید نظر مساعد روسیه و چین برای جلوگیری از تصویب قطعنامه دیگری علیه ایران در شورای امنیت را جلب کند. در مجموع بحران گرجستان و تنش بین روسیه و غرب که برخی از کارشناسان آن را آغاز جنگ سرد دیگری نام نهادند، فرصتی به ایران داده است که این کشور لااقل در کوتاه مدت حد اکثر استفاده را از وضع موجود ببرد. تحت شرایط فعلی احتمال همکاری روسیه با آمریکا و غرب در رابطه با جاه طلبی های هسته‌ای ایران و اعمال تحریم های بیشتر و یا تصویب قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت کاهش یافته است. ایران با موقعیت ژئوپلیتیکی خود هم میتواند شریک بالقوه‌ای باشد برای غرب به منظور مهار روسیه و هم میتواند متحد بالقوه روسیه باشد برای جلوگیری از اعمال فشار غرب به این کشور.
حسین آریان. حال ببینیم شنوندگان رادیو فردا یعنی شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید و چه میگویید؟
من از تهران زنگ میزنم. به خدا از کوچکترین حرکات ما مردم ایراد میگیرن. اون از وضع اقتصادمونه که دیگه داریم و مردم به خط آخر میرسیم. اون از وضع سیاسیمونه که انگار با تمام دنیا جنگ داریم. اون از وضع اجتماعیمونه که اعتیاد و فحش و بیداد میکنه. اون از وضع بهداشتیمونه که آب لوله کشیمونم آلوده است. اون از وضع بیمارستانمونه که اسفناکه. اون از قیمت دارومونه که به خدا رسیده. دیگه نمیدونم چی بگم. از پوشاک بگم، از خوراک بگم، از بهداشت بگم، از تفریح بگم، هیچ خبری نیست. فقط میخوام صدام به گوش دنیا برسه که ما مردم ایران داریم چی میکشیم. ممنونم از برنامه.
عرض کوچکی دارم خدمت رهبر جمهوری اسلامی. از ایشان استدعا میکنم به جای حمایت از احمدی نژاد و سیاستهایش دستور فرمانده که رهبری ما ایرانی ها را از سرنوشت پالیزان بدبخت که دزدی بسیاری از روحانیون را افشا کرد مطلع بفرمایند.
از کارم میخواهم ناراحت نباشید، چون که این حکومت رفتنی است. پس این قانون حکومت خانواده که باید هر کس زن بگیرد یکی یا دو تا یا سه تا ول می شود. 100%. خاطرتان جمع باشد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
خب در فرصتی که هست چند تا از پیام ها و اسمس ها یا پیامک هایی رو که برای ما فرستادید براتون میخونم. و آن پیش از اون طبق معمول هر شب لطفاً فیلتر شکن امروز رو یادداشت کنید. sarmadian.com هجی میکنم sarmadian سرمدیان یا سرمادیان هر جور دلتون میخواد بخونید، به هر حال در یک کلمه .com. با استفاده از این فیلتر شکن شما خواهید توانست به سایت رادیو فردا دسترسی پیدا بکنید و غیر از دست یافتن به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده، اگر بخواهید برنامه‌های ما را هم مستقیما از طریق اینترنت بشنوید و از پارازیت در امان باشید. و اما پیامک‌ها. در دو دهه اول بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی، آقایان آزادی را بی بندوباری جنسی تعریف می کردند. اکنون بسیاری از جوانان می دانند که این حرفها فریب مردم بود است. شنونده دیگری نوشته است مدرسه دینی زابل را ساعت 4 صبح خراب کردند به نام اسلام. در مورد درست بودن یا نبودن این خبر رادیو فردا هیچ مسئولیتی رو به عهده نمیگیره و اظهار نظری نمیکنه. شنونده دیگری نوشته است لطفاً در برنامه‌هاتون صدا و سیما را مورد نقد قرار بدهید تا ببینید چگونه مردم را به جان یکدیگر میاندازند. حتی بی‌اعتمادی را به خانواده‌ها بردند و خواهر و برادر را به یکدیگر بدبین میکنند. شنونده دیگری درباره پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نوشته است شما میگین چه کار باید میکرد؟ خودش از توی صندوق درش آورد، حالا باید ازش طرفداری کنه. شنونده دیگری نوشته است کارنامه دولت نهم خنده داره. از جهرم شنونده نوشته است میخواستم بگم که ما از دست احمدی نژاد و کارهایش خسته شدیم. شنونده دیگری نوشته است کم شدن سهمیه بنزین را تبریک عرض می‌کنیم. رضا از تهران نوشته است با آقای احمدی نژاد بگویید با این اقتصادی که درست کرده دیگه فاتحه جوانها را خوانده است. فؤاد نوشته است گر صبر کنی زغوره حلواست تا انتخابات آینده. سعید از قبرس نوشته است خواستم بگویم احمدی نژاد کاری کرده که مردم دیگر بریدند. گرانی وحشتناک است. کسی نیست به داد این مردم برسد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. سه بهای ایرانی در یمن بازداشت شدند. به گفته دیان علایی نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل متحد، مقامات دولت یمن سه ایرانی بهایی و یک عراقی را به اتهام ارتداد بازداشت کردند. جزئیات در گزارشی از جان خاکزاد.
خانم بنی روگل نماینده جامعه بهائیان در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه بهائی ایرانی در یمن اعتراض کرد. در این بیانیه تاکید شده است ضیاءالله پور احمری، کیوان قدری و بهروز روحانی سه ایرانی بهائی بازداشت شده در یمن در این کشور به کارهای بازرگانی اشتغال داشتند. در این بیانیه از سیفی ابراهیم سیفی شهروند بهایی عراقی نیز نام برده شده است که همراه با سه ایرانی در زندان یمن به سر می‌برند. خانم دیان علایی سخنگوی جامعه بین المللی بهاییان در ژنو در گفتگو با رادیو فردا از احتمال تحویل این سه شهروند بهایی به جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی میکند.
از طریق وکیلشون شنیدیم که دادگاه یمن براشون خارج شدن از کشور رو صادر کرده و تا چند ساعت دیگه یا چند روز دیگه قرار هست که این 4 نفر از یمن اخراج شن و احتمال خیلی زیادی هست که اینا به کشور خودشون فرسته بشن. بنابراین این 3 نفر ایرانی امکان زیادی هست که بفرستنشون برگردنشون ایران.
سخنگوی جامعه بین المللی بهائیان در ژنو تاکید میکند جامعه بهائیان اقداماتی را برای آزادی سه شهروند بهائی ایرانی از زندانهای یمن آغاز کرده است.
ما هم با دولت یمن از طریق نمایندهش در سازمان ملل در نیویورک خانم دوگال باشون تماس داشتن و هم ما این خبر رو به گزارشگرای ویژه سازمان ملل دادیم، هم خانم اسماء جهانگیر گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و هم گروه دستگیر خودسرانه و میدونیم که آنها هم اقدامات کردن. حالا امیدواریم که این 4 نفر در واقع که 3 تاشون ایرانی هستن آزاد بشن.
خانم دیان علایی در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند هنوز از سرنوشت 7 بهایی که در جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند اطلاعی در دست نیست.
متاسفانه ما باز هم هیچ خبری از این 7 نفر نداریم. حتی میدونیم که خانواده‌شون خواستن ازشون خبر داشته باشن و ببیننشون و بهشون اجازه داده نشده. البته همونجور که میدونیم وکلاشون هم اصلا نمیتونن ببیننشون و خب به خاطر همین خیلی خیلی نگران وضعیت این 7 نفر هست.
7 بهائی ایرانی از 4 ماه پیش پشت میله‌های زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز جمعه 8 شهریور 1387 برابر با 29 اوت 2008. با سپاس از شما که همچنان با ما هستید و با درود به شنوندگانی که اکنون به ما میپیوندند. مجله رادیویی نیمه شب را با یادآوری سرخط مهمترین خبرها ادامه میدهیم. الهه روان شاد.
پارلمان گرجستان خواهان قطع روابط دیپلماتیک با روسیه شد. معاون ستاد ارتش روسیه میگوید گرجستان در حال بازسازی نیروهایش در نزدیکی اوستیای جنوبی است. روسیه یک موشک جدید غاره پیما را آزمایش کرد. تیم دانش آموزان ایرانی در 2 المپیاد جهانی ستاره شناسی و اختر فیزیک به مقام 3 دست یافت. در افغانستان 100 چپه نظامی در نبردی 4 روزه با نیروهای افغان و ائتلاف کشته شدند. ارتش پاکستان میگوید 23 چپه نظامی را در منطقه سوات کشته است.
با سپاس از الهه روانشاد و اکنون فشرده مهمترین خبرهای ورزشی رو از فریدون شیبانی میشنویم.
بعد از پیروزی 1-0 تیم ملی فوتبال ایران بر جمهوری آذربایجان در دیداری دوستانه، برتی فوکس سرمربی آلمانی و سرشناس تیم آذربایجان در جلسه گفتگو با خبرنگاران از نحوه برخورد و پذیرایی از آنان به شدت انتقاد کرد و آن را متفاوت با گفته‌هایی دانست که راجع به مهمان نوازی ایرانیان معروف بود. در رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان آسیا که در تهران انجام می‌شود، تیم ملی والیبال جوانان ایران بعد از پیروزی بر تیم‌های مالدیو، قطر، کره جنوبی و هند به مرحله نیمه پایانی راه یافت تا فردا جمعه با تیم ملی جوانان ژاپن مسابقه دهد. رقابت‌های قهرمانی بسکتبال جوانان آسیا از امروز در تهران آغاز شد و تیم ملی ایران در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت تهران با تیم مالزی روبرو شد. در اولین بازی امروز تیم ملی جوانان چین با نتیجه 115-61 هنگ کنگ را شکست داد. این رقابت ها با حضور 15 تیم و در مرحله اول در 4 گروه انجام می شود. در رقابت های کاراته رده های مختلف سنی آسیا در جزیره کوتا کینابالوی مالزی در بخش کاتای جوانان مهران قربان علی پور بعد از پیروزی بر حریفانی از سریلانکا، ویتنام و امارات از حریف قطری شکست خورد و در گروه بازنده ها با پیروزی بر حریفی از ماکو به مدال برنز دست یافت. فرید حقیقی در بخش امیدها از حریف ژاپنی اش شکست خورد اما در میان بازنده ها با پیروزی بر حریف ژاپنی تبار کویتی و کاراتکای ویتنامی به مدال برنز رسید.
خبرهای ورزشی بود و فریدون شیبانی. و اکنون طبق معمول روزهای جمعه برنامه نگاه تازه را می شنویم.
نگاه تازه.
بازم سلام، من محمد زرقامی.
من هم هانا کاویانی با یک برنامه دیگر از برنامه های نگاه تازه به خونه هاتون اومدیم، اما این بار با موضوعی دوباره متفاوت.
متفاوت از این جهت که این دفعه رفتیم سراغ یک سری از آدم‌هایی که اطراف ما زندگی می‌کنن اما شاید ما زیاد درباره‌شون ندونیم، شاید هم می‌دونیم اما هیچ وقت دقیق نشدیم تو اوضاع و احوال شخصیشون.
اوضاع احوال شخصی که میگیم شاید از معاشرت و دوستیابی یا حتی عاشق شدن این افراد رو می‌خوایم زیر ذره بین قرار بدیم، اما اول
یه مقدار موسیقی بشنویم، موسیقیایی از اقصا نقاط جهان با صدای آدم‌هایی که می‌خوایم درباره‌شون صحبت کنیم.
Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more.
E anche passe mucho tiempo,
I just call to say I love you.
There was freedom. Tell me why everybody wants to fight.
Good to me. Oh, yeah.
که شنیدید نوازندش هست اودی راند کنکولیان که ارمنی هست اما مقیم ترکیه بوده.
خب حالا بقیه رو بگو که خواننده ها کیا بودن که میخوندن.
استیوی واندر از آمریکا، ری چارلز پیانیست و خواننده بسیار مشهور آمریکایی، آندرا بوچلی نوازنده اپرا و همچنین پاپ از ایتالیا و خوزه فلیسیانو خواننده از پورتوریکو.
اما همه اینها در یک نقطه با هم مشترکن.
همه این خواننده های مشهور دنیا نابینا هستند
و جزو همون 45 میلیون نفر نابینای جهان به حساب میان. اما در ایران وضعیت چجوریه؟
طبق آماری که تا سال گذشته ما بهش دسترسی پیدا کردیم، مثل اینکه 76 هزار نفر نابینا تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
اما آمار نابیناها بیش از 140 هزار نفر نابینا و کمبینا تخمین زده شده.
بد نیست یه اشاره هم به نابینایان مشهور ایران هم بکنیم.
این نابینای موفق ایرانی هم کسی نیست جز سهیل معینی، سردبیر سابق روزنامه ایران سپید،
که اولین روزنامه‌ای هستش که به خط بریل در ایران و خاورمیانه منتشر میشه.
اول اصلا برگردیم به کاری که شما انجام میدادین و من هم خوب از نزدیک با این کار شما آشنا بودم چون باهاتون کار میکردم. به عنوان سردبیر سابق مجله ایران سپید اینطوری بگیم، مشکلات جامعه نابینایان تو ایران رو چجوری ارزیابی میکنین؟
مثل کمابیش مشکلاتی است که گروه در سایر کشورها دارن، یعنی کلا گروهایی که به علت تفاوت‌هایی که قاعدتا نباید مرز ایجاد بکنه بین اونها و سایر آد جامعه، ولی بیشتر به دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این تفاوت‌ها سد میشه، نابینایان ایران هم با مشکلاتی روبرو هستن که نوعاً میتونه ارتباطی به محدودیت جسمی حسی اونها نداشته باشه. همین تفاوت‌ها باعث میشه که حتی اشتغال در این گروه پایین تر باشه، مشکلاتی برای دسترسی به امکانات آموزشی تحصیلی دارن، دسترسی به محیط‌های خدمات عمومی براشون با دشواری روبروست، مثل محیط‌های ورزشی، فرهنگی، کتابخونه‌ها، سینماها، تئاترها و مسئله ساده اما در این حال بسیار پرمشکل تردد.
آقای معینی اشاره کردید شما به مسئله تفاوت‌های فرهنگی اجتماعی، تفاوتی که ازش صحبت می‌کنی آیا خاص جامعه ایرانه؟ چیه اینا مشخصاً اگه بتونید چند تا مورد بگید؟
ببینید آدم‌ها با هم دیگه متفاوتن. حالا اون چیزی که تعیین می‌کنه ارتباط مؤثر و سازنده آدم‌ها رو با هم دیگه در همه جوامع این هستش که ما تفاوت‌های همدیگه رو بپذیریم، از این مرز متفاوت بودن عبور بکنیم. برخی از این تفاوت‌ها بارزه، شرایط جسمانی یا حسی تو چشم میاد، مثل نابینایی، مثل معلول جسمی حرکتی، ولی بسیاری تفاوت‌های دیگه هستن که پنهانن ولی به همون اندازه و شاید خیلی مهم‌ترن، مثل تفاوت‌های ذهنی آدم‌ها. ولی تفاوت‌های جسمی بارزتره چون در نگاه اول تشخیص داده میشه. انسان‌های نابینا اول انسانن، بعد ویژگی‌های دیگه‌شون دیده بشه، در نتیجه مثل هر انسان دیگه میشه با اینها تعامل داشت. نقاط ضعفی دارن باید بهشون کمک کرد و نقاط قوتی دارن که میشه ازشون گرفت. عموما ما با تلقیات اشتباهی از افراد نابینا روبرویم. چرا؟ برای اینکه آدما خودشون رو به دنیای این آدما نزدیک نمی‌کنن، چون دورن تصوراتی برای خودشون دارن که این سیکل بسته ایجاد میکنه. یعنی چون دورن تصوراتشون اشتباس، چون تصوراتشون اشتباس باعث میشه دورتر بشن.
یک مسئله وجود داره، اونم بحث عاشق شدنه. برای کسی که بیناست نظر اول رو به کسی انداختن و بعد به سمتش جذب شدن از طریق نگاه کردن، من میخوام بدونم برای نابینایان چطور این اتفاق میفته؟
طبیعیه که شاید یکی از پرمعناترین چیزها در جهان نابینا صداست. پشت صدای هر شخصی یه روانشناسی هست، یعنی صدا فقط یک وسیله اطلاع رسانی نیست. میگن راست و دروغ آدم ها رو یا اون کنه وجود آدم ها رو میشه از توی چشم افراد خون. ولی به عنوان یه آدمی که هم بینا بوده و هم نابینا، میخوام بگم واقعا تعصبی تو این زمینه ندارم. شاید چشم آدم ها به هم دیگه دروغ بگن، ولی صداشون شاید نتونه به هم دیگه.
شما تا یک سنی بیناییتون رو داشتین و بعد از دست دادین، این احساس دوگانه ایجاد نمیکنه؟
چرا؟ صادقانه ایجاد میکنه. بعضی موقعا به پدیده‌هایی برمیخورم که خیلی دوست دارم ببینمش. مثلا من پدیده نجوم مغناطیسی که خیلی دوست دارم، وقتی که سفینه میره میشینه فرض قطب مریخ یا وایجر میره مثلا مشتری رو دور میزنه، خیلی دوست داشتم که تصاویر رنگی که از این سیارات مثلا بتونم ببینم. I pray we'll watch your life.
me puedes dar.
And hold it in our
heart. Ricordarci che
when stars go out each night,
eterna stella sei nella mia preghiera.
Let this be our
prayer. Quanta fede c'è.
اما محمد بد نیست که به این موضوع اشاره بکنیم که نابینایان نقش پررنگی هم در سینمای ایران داشتند.
در سینمای ایران اگه من بخوام اشاره کنم، حضور نابینایان خیلی وقتها برای این بوده که داستان رو پیش ببره یا گره داستان رو باز کنه. نمونه شاید خاطره انگیزش سلطان قلب هاست که آذر شیوا نابینا میشه و پس از اون بیناییشو به دست میاره و در دهه 60 فیلم رسول صدراملی به اسم گلهای داوودی بود که بیژن امکانیان نقش یک نابینا رو بازی میکنه. باز اونجا هم همین کارکرد رو داره تا اینکه میرسیم به مجید مجیدی. گویا از قرار هانا مجید مجیدی خیلی علاقه داره به دنیای نابیناها و نابیناها رو توی فیلماش اغلب تصویر کرده، حتی از حضور نابیناها استفاده کرده. فیلم بله. خیلی خوبش رنگ خدا که محسن رمضانی یک کودک نابینا بازی میکرد و پس از اون هم
در سالهای اخیر
بله فیلم بید مجنون رو کارگردانی کرد. اما در سینمای جهان رو بگو.
در سینمای جهان فیلمی که بیشترین سر و صدا رو در ایران کرد فیلم بوی خوش زن بود با بازی آلپاچینو. فیلم تا تاریکی صبر کن با بازی اودری هپبرن بود که برمیگرده به قبل از اون.
بله خیلی جذابه.
فیلم دیگری داریم به نام کارگر معجزه آسا که به زندگی هلن کلر میپردازه. اما در سالهای اخیر فیلمی که خیلی سر و صدا کرد راجب زندگی ری چارلز که ما صداش رو اول برنامه شنیدیم بود.
بریم سراغ مهمون بعدیمون که با صحبت ری چارلز شد باز رسیدیم به موسیقی.
بله مهمون بعدی برنامه ما
آقای اسکندر آبادی که هم ژورنالیست هستن هم نوازنده عود، نی، تنبک و
ویالون.
چجوری شد اصلا علاقه پیدا کردین به موسیقی؟ این یک مسئله عادیه علاقه نابیناها به موسیقی یا نه؟
من شخصا فکر نمی کنم. من فکر می کنم که اگه من فلج هم بودم حتما نوازنده یا خواننده یا حالا یه جوری با موسیقی ربط پیدا می کردم.
شما برادر خواهراتون نابینا نبودن؟
چرا، من یک خواهر نابینا دارم غیر از اون، اخه بقیه سالم هستن. ما کلا 12 نفریم.
تحت تاثیر چه عواملی شما رو آوردین به موسیقی به عنوان یک نابینا؟
اولا که در مادرم هر دو صدای خوبی دارن. اون زمان دو نفر بودن که اینا در ایران معروف بودن. گفتش که آزاده باید مثل هلن کلر بشه و تو هم حتما باید مثل دکتر خزائلی. این دکتر خزائلی یک نابینایی بود که اون زمان پیشرفت کرده بود و نماینده
خیلی مشهور بود.
بله بله خیلی مشهور بود. یک آموزشگاهی هم
در خیابون شاه آباد.
بله دقیقاً در تهران. به هر حال پدر من خوشش نمیومد که یه وقت به قول او خدای نکرده ما موزیکچی بشیم. ما خوزستان زندگی می‌کردیم و به خاطر اینکه خوزستان مدرسه نابینایی نبود، پدرم مجبور شده بود که خودشو منتقل کنه پدرم به اصفهان و هر تعطیلاتی که میشد ما با قطار از اصفهان میرفتیم خوزستان، میرفتیم اهواز و تا پدرم میرفت مثلا یک غذای چیزی بیاره به هر حال از کوپه قطار میرفت بیرون، من شروع میکردم. یک ترانه‌ای بود که ناصر مسعودی خونده بود، منم مسافر سرگردانم از این چیزا. من اون رو به خاطر اینکه این مسافر توش بود من اینو میخوندم و خلاصه یک معرکه‌ای میگرفتم و این ملتم دور من جمع میشن. یه بچه 5-6 ساله بودم میخونم خیلی خوششون میمد.
هیچ وقت تصور میکنید اون سازی که داریم مینوازین چه شکلی داره؟
بله تصوری که معمولا از این نابیناها هست، ما فکر میکنیم که جهان نابینایان یک جهان تاریکیه، ولی اصلا اینطور نیست. برای اینکه کسی که اصلا تاریکی و روشنایی رو ندیده چنین دوگانگی براش وجود نداره، بلکه نه تاریکه نه روشن، مگر اینکه اون شخص بعدا نابینا شده باشه یا اینکه نور رو ببینه مثل من. اون چیزی رو که ممکنه یک نابینا در نظرش اونطوری نباشه که یک بینا، این شکل‌های دو بعدیه که مثلا شما تو نقاشی یا میبینید، تو تلویزیون میبینید. اگه شما به یک نابینا بگید یک دایره بکشید، یه بیضی بکشید رو کاغذ و دو تا خط هم بکشید، یه دایره هم پایینش بکشید، بگید این لیوانه، این نابینا سخت میتونه اینو قبول بکنه. شما یه نصف هندونه رو که در نظر بگیرید، این میشه کاسه عود و خب این دسته کج عود و تمام این شکل در نظر منم هست، تا اینکه یه ویولون اینا هیچ مشکلی نیست. مشکل جای آغاز میشه که مثلا به من بگید خب حالا اگه تو این شکل رو میدونی بکش ببینم روی کاغذ. من یادمه که بچه من که کوچیک بود یکی از تفریحاتش این بود که همیشه من میگم خب اینو بکش روی کاغذ ببینم، ولی میخندید برای اینکه من تصور خودم که یه تصور فضایی بود نمیتونستم این سه بعد رو دو بعد بکنم. همین منو واداش که یه خورده برم دنبال این کار.
من میدونم که شما یه آلبوم هم با آقای عارف ابراهیم پور که ایشون هم هنرمند نابینا هستن و سابقه فعالیت هم در داخل ایران داشتن پر کردین، و جالب بود برای من که تو اون آلبوم شما رفته بودید سراغ رودکی، شاعر مورد علاقه من.
بله، این کاری که من انجام دادم حقیقتاً به خاطر نابینایی رودکی نبود، بلکه این آلبوم که شما صحبتش می‌کنید اسمش پیکرتراش هست. میشه گفت که این چی میگن غربیا میگن چالنجی، یک خطر کردنی برای من بود.
چالش.
بله، یک چالشی. این شعرا همشون کلام‌های تصویری هستن.
عشق و عاشق شدن در دنیای نابینایان چطوره؟
شما عاشق شدین دیگه؟
بله، و باید گفت که متاسفانه زیاد عاشق شدم، یعنی که یه بار دوبار نبوده. من مجبورم که حکایت اول براتون بگم.
بفرمایید.
حکایت این قصه معروفی است که میگن یکی به این مجنون گفتش که این لیلی که تو اینقدر ازش تعریف میکنی این که زیاد خوشگل نیست، و این چی داره که تو اینقدر ای لیلی لیلی میکنی و مجنون شدی و دیوانه شدی؟ اونم میگه اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلی نبین. برای نابینا چطور این پیش میاد؟ یک پدیده‌ای در نابیناها وجود داره که میشه اسمشو گذاشت سیماشناسی صوتی.
رنگا چطور؟ رنگا هم همین شکلو دارن؟
نه، رنگ ها قصه شون یک کمی فرق میکنه. رنگ ها اینطوریه که از وقتی من کوچیک بودم بهم گفتن برف سفیده، گچ هم سفیده، لباس دخترم سفیده. این سفید یواش یواش برای من یه مفهوم میشده. اگه بگن که به 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 دختره با این لباس سفید داره میاد، مثلا من خودم دامن سبز خیلی دوست دارم، نه سفید. سفید برام خوب نیست. سفید برای پیراهنم برام یه کمی زیادی دیگه یه رنگو زیادی روشنه و کفن میشه. برای اینکه این رنگ های مفهوم میشن در ذهن اینا،
یعنی شخصیت دارن رنگ ها،
شخصیت دارن. دقیقاً اگه فردایی مثلا من بینا بشم، من بتونم اون سبزی که تا حالا تو ذهنم بوده که با برگ درخت ساختم برای خودم، با چمن ساختم برای خودم، این که با این جور در بیاد رو نمیدونم.
خوشحال ترین رنگ به نظرتون چه رنگیه؟
خوشحال ترین رنگ به نظرم سبز.
گفتن دیگه، گفتن دامن سبز رو خیلی دوست دارم. آقای عابدی، شما الان با همسرتون و بچه هاتون زندگی میکنید؟
من یه دختر دارم که 13 سالشه و بله با همسرم زندگی.
همسرتون نابینا ولی نیستن؟
نه.
زندگی کردن با یک نفر که بیناست چه کیفیتی داره؟
ما همدیگه رو خیلی وقت بود میشناختیم از ایران، و من اومدم به آلمان و او در ایران موند. بعدها که به آلمان اومد برای تحصیل، یه روز اومد به اتاق من و گفتش که این اتاق چون قد به همین حال پاشو اینجا رو جارو کن. گفتم که آخه من حوصله ندارم. گفت حوصله ندارم چیه؟ گفتم خب تو کن. گفت من اینجا مهمونم، پاشو اینجا جارو کن. جارو کردم. گفت این که جارو کردن نشد که. این همون اول شروع کرد که به پرخاش کردن که این چه نوع جارو کردنه، تو هم هر چی که میشه میبندیش به این که من نمیبینم، این که نمیشه. من به جای اینکه عصبانی بشم گفتم که باری کلا این مثل آدمای دیگه هی
دلسوزی
بیجا نمیکنه. خود این یه نکته شو، نه اینکه این باشه که من عاشق او بشم، نه، من که اصلا از اول که دیده بودم از همون دامن سبزش خوشم اومده بودم. ولی خب میشه گفت که یکی از این نکاتی که مرا به او علاقه‌مند کرد هم این بود. با دلسوزه میشه یه نابینا رو از این ور خیابون برد اون ور خیابون، یا توی اتوبوس جاتو بدی که این بشینه، ولی دیگه نمیشه باش زندگی کرد. اتفاقا فردا روز ازدواجمون، چهار
سالگرد ازدواجتونه، تبریک میگیم. پس
مرسی.
شنیدم که شما یکی از قطعات کلاسیکو با لپتون می نوازید.
بله، اتفاقا اینم داستانی داره. داستانش هم اینه که من دخترم که کودکستان میرفت با یه سری بچه آلمانی در کودکستان یه جوری آشنایی با موسیقی به اینا درس میدادم. هی با خودم فکر میکردم چیکار کنم که اینا خوششون بیاد، و اونجا بود که خلاصه با این لپم یه سری صدا در میوردم و اینا میگفتن با لپش هم آدم میتونه آهنگ بزنه و اینا.
Thank you.
یادم میاد یکی از شنونده هامون چند وقت پیش یک پیغامی گذاشته بود برای برنامه و گفته بود که نابیناس از شیراز تماس میگیره و گفته بود که دوست داره برنامه‌ای رو به نابیناها اختصاص بدیم و ببینیم که دیگران دربارشون چجوری فکر میکنن.
آره، برای همین بد نیستش که بریم سراغ دوتا جوون از ایران و نظرشون رو بپرسیم و اینکه ببینیم آیا تا حالا اصلا دوست نابینا داشتن؟
آیا تا حالا فکر کردن که میشه عاشق یک نابینا شد و باهاش زندگی مشترک تشکیل داد؟ پس بریم سراغ مریم
و روزا.
نه تا حالا برخورد نداشتم از نزدیک. آخه معمولا آدمای نابینا حالا به جهت ناتوانی که دارن توی مراکز خاصن یا مدارسشون متفاوت جایی که کار میکنن. خب به هر حال آدم دوست داره بیشتر کمک کنه، منتها چون معمولا آدمای ناتوان دوست ندارن مورد ترحم قرار بگیرن، باز بهتره که آدم نرمال برخورد کنه. مهم اینه که چقدر آدم خوبی باشه. آخه نمیدونم، شاید اگه تو موقعیت قرار بگیرم این فقط یه شعار باشه، نمیدونم دقیقا. خب حسنش اینه که اون فرد نابینا قطعا عاشق، یعنی اگر علاقه ایجاد شده به خاطر خود فرد بوده نه به خاطر ظاهرش، چون ظاهر براشون ملاک نیست. تصمیمشون واقعا جدیه یا واقعا حرفشون از ته دله، بهشون بشه خیلی بیشتر اعتماد کرد. اگر به این فکر نکنم که زندگی کردن به لحاظ مثلا مراقبت های خاصی که حالا لازم دارن سخت، شاید بله رو بگم.
حالا برخورد نکردم باشون، برای اینکه معمولا اونجور اشخاص همون کیسایی مثل خودشون رو پذیرا هستن، چون دنیا رو اونا یه جور دیگه میبینن و ما یه جور دیگه برخورد میکنیم باشون. احساسایی که خودشون دارن و شاید احساس میکنم ما درک نمیکنیم و یه ذره بعضیاشون من از دور دورا دور احساس کردم اینو که ذره احساس خوبی ندارن روی نابینا بودنشون و کمتر خودشون برقرار میکنن رابطه رو. به خاطر همین بوده که تا حالا همچین موضوعی همچین برخوردی با این اشخاص رو نداشتم. یه روحیه خیلی بزرگ میخواد که آدم بتونه یه سری چیزها رو قبول کنه، مثل اینکه آدم بخواد با یه نابینا زندگی بکنه. من احساس میکنم دنیای اونا فرق میکنه با دنیای ما، به خاطر همین آدم شاید سخت بتونه باشون رابطه برقرار کنه. متاسفانه آدمای الان همه ظاهر بینن، یعنی همه ظاهر رو میبینن بعد به باطن نگاه میکنن. این بدترین چیزیه که یه آدم میتونه داشته باشه.
اما بد نیستش که بعد از اینکه این رو شنیدیم نظر یک جوون نابینا رو هم بشنویم.
شیرین که روزنامه نگاره و مدتی هم درباره تئاتر که علاقه اصلیشه برای روزنامه ایران سپید می نوشته.
وقتی که من با چند تا جوونی که نابینا نبودن صحبت می کردم به من می گفتن که نابینایان در وهله اول جامعه خودشونو دارن، قاطی نمیشن، یا اینکه می گفتن احساس نکردند که نابینایان دلشون می خواد که با اونها معاشرت کنن، رفت آمد کنن، دوست باشن.
من فکر میکنم این به رفتار خودمون بستگی داره و اینکه چقدر آموزش دیده باشیم که بتونیم خودمون رو با دیگران همسو بکنیم. افراد اینا فکر میکنن که مثلا افراد نابینا دنیای خاص خودشون رو دارن. فکر میکنم این حفاظی هست که خیلی از معلولا حالا خواسته یا ناخواسته بین خودشون و افراد عادی جامعه میکشن. در این حال فکر میکنن خانواده هم خیلی میتونه مؤثر باشه.
به غیر از خانواده فکر میکنی که چی میتونه کمک بکنه؟
مدارس خیلی مهمه، یعنی آموزش پرورش. وقتی که بچه ها رو از بچگی آموزششون بدی که شما مثلا یه نقصی داری اما در این حال میتونی با وجود این نقصت مثل دیگران زندگی بکنی و کنار اونها باشی. اگر خانواده بیاد بین بچه خودش با بقیه تفاوت بذاره، یا تو مدارس به بچه ها آموزش داده نشه، یا اینکه استقلال فردی تا حدی وجود داشته باشه که فرد نابینا بتونه از پس کار خودش بره و افراد بینا هم فکر نکنن که اون آدم با شما رفت آمد میکنه، معاشرت میکنه فقط به دلیل اینکه نیاز جسمیش برطرف بشه. من فکر میکنم در این صورتی که میتونیم مشکل حل بشه.
شیرین، تا به حال عاشق شدی؟
آره.
این عشق برای تو چجوری اتفاق افتاده؟
تجربه من از این حس به درون آن آدم برمیگرده. حتی علاقه‌مند شدن من هم شاید به مرور بود، شاید خندت بگیره، ولی بوی اون آدم هم حتی برام اهمیت داشت. اینکه خیلی وقت‌ها تو میتونی شخصیت آدم‌ها رو و صد حسشون از بوشون هم درک کنی. اگه که استفاده می‌کنن کرم لوسیون فرق نمی‌کرد. حتی این قضیه هم برام اهمیت داشت.
نابینا بود یا بینا؟
نابینا.
آدما برات رنگ دارن؟
آره.
مثلا آدمی که ممکنه که خوشت بیاد ازش یا آدمی که به نظرت آدم مهربونه یا خوبیه رنگ داره؟
مثل من
خیلی شلوغه، شاید شلوغتر از تو هم باشه. آره. و اون آدم به نظرت قرمز میرسه.
خب
مثلا یه نفر احساس میکنی که آدم یه مقدار بچه هست، صورتی میاد به نظرم. یه مقدار یه آدم خیلی مهربونه، به نظرم سفید میاد. یه آدم خیلی آرومه، اصلا وقتی میبینی احساس میکنی آرامشه. اون آدم به نظرم آبی میاد.
خودت لباس چه رنگی بیشتر دوست داری بپوشی؟
من بیشتر قرمز میپوشم. قرمز، سفید و آبی.
یه علاقه مشترک معمولا بین نابیناها وجود داره، موسیقی. البته میدونم که تو بیشتر از موسیقی به تئاتر علاقه داری. تئاتر رو دنبال میکنی.
تئاتر چی؟ محمد میگه که تئاتر علاقه داری. تئاتر زیاد میری؟
زیاد، خیلی زیاد.
چه جوری میری؟
اول اینکه من نمایشنامه زیاد میخونم و وقتی شما نمایشنامه زیاد بخونین بالاخره از صحنه یه چیزای دستتون میاد دیگه. دوم اینکه همیشه آدم بینا خیلی وقتا کنارم هست و برام توضیح میده. خب چون کار تئاتر زیاد دیدم وقتی یکم توضیح میده دیگه دستم میاد. قشنگ صحنه رو تصور میکنم و فکر میکنم میتونم اون چیزی رو که بیننده میبینه حالا منم به یه نوعی همون برداشت رو داشته باشم. برداشت درست رو در واقع از کار.
رابطت با اینترنت و دنیای مجازی چطوره؟
خب ما معمولا کمتر از سایت‌های فارسی استفاده می‌کنیم. بیشتر از سایتی که می‌تونیم ازش استفاده کنیم سایت‌های انگلیسی هستش. به خاطر همون سیستم جاز که کامپیوتر گویا میکنه. اغلب بچه‌ای که ایران میتونن این کار انجام بدن.
شیرین جون خیلی ممنون که تو این گفتگو بودی. من می‌خوام بپرسم که چه ترانه‌ای رو دوست داری ما تو این برنامه برات پخش کنیم؟
میخوام
از چشم بد دورت کنم، دور بسپند دل و آتش سینه. میخوام پیش دو چشمونت بمیرم که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کرده کسی که چشم او سهره و جادو. اگه دیوونه ی عشق درسته که من دیوونه هم دیوونه ی او.
خب میرسیم به بخش همیشه جذاب برای شنونده هامون،
بخش خوندن ایمیل ها، اسمس ها و شنیدن پیام های تلفنی شما که البته به دلیل اینکه تعدادشون خیلی زیاد بود
فقط با تراکم برنامه
بله و ما مجبوریم که اسامی کسانی که برای ما پیام هاشون رو فرستادن رو در این لحظه اعلام بکنیم.
سعید احمدی از قطر،
علیرضا ابوالحسنی،
لیلا نوری آریان دوست همیشگیمون،
فرزانه،
محمد،
آرش،
علیرضا پوستفروش،
غلامعلی وطنخواه،
مانی زانیار،
میم از کرمان،
ملیحه صفایی شنونده خوبمون،
محمد حسینی نیا
و یک شنونده به اسم مرضی سعادتی که از ما پرسیده بود که حسن شجاعی کجاست و چرا ازش خبری نیست. آقای حسن شجاعی در آلمان هستند و از یک بیماری رنج میبرند و متاسفانه قادر به گفتگو نیستن.
اما برای اینکه با نگاه تازه همچنان در ارتباط باشید، ایمیل برنامه نگاه تازه هست jawanan@radiofarda.com. همچنین با تلفن برنامه نگاه تازه تماس بگیرید 20420221124114.
برنامه این هفته رو با ترانه نامرسون
از حسن شجاعی با آهنگ حسین صمدی
و ترانه بسیج خلخالی
به پایان می‌رسونیم.
نام رسان نامی من دیر شد، کودک بل گرد فلک پیر شد. خون به رگ زان زمان شیر شد، برده بی چارز جان سیر شد. نامه ما را نکند باد بود، یا که فرستنده اش از یاد بود. یا دگری بر دگری داد بود، سید
شدن در ره و سیاد بود یا دیگری بر دیگری داد بود سید شدن در ره و سیاد بود.
خب دوستان، به این ترتیب به پایان مجله رادیویی نیمه شب میرسیم. من از همه شما خداحافظی میکنم. الهه روانشاد با شما میمونه تا لحظات دیگر رأس ساعت 1 مهمترین خبرها رو به اطلاعتون برسونم.